أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. گفتیم که یک مقدمه چهارمی گفتیم یه مقدمه چهارمی رو مرحوم آقای نائینی در بحث خودشون مطرح کردن که توسط مرحوم آقای خویی شرح شده بود و منقح شده بود. این مقدمه مرحوم آقای نائینی و بحث مرحوم آقای خویی رو بعضی ها اصلا از هم تفکیک کردند. مثلا مرحوم آقای استاد صاحب حکیم در مباحث الاصول دو قول متفاوت اینها رو ذکر کرده، ولی به نظر ما میرسه نه، اینها قابلیت این داره که به یکی برگرده، کمان که خدا آقای خویی هم مطلب خودش رو ذیل بحث مرحوم آقای نائینی مطرح کرده. مرحوم آقای نائینی فرمایششون این بود که برای اینکه بتوانید اطلاق بگیرید، علاوه بر مقدمات دیگه‌ای که مطرح شده، احراز مقام بیان و عدم القید و یا اگه کسی مثل آقای آخون حتی بگی عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، و میگن باید امکان تقسیم متعلق و موضوع باشه. شما بتونید متعلق و موضوع رو به صورتهای مختلف و قیود مختلف تقسیم کنید. اگر این امکان نباشه توان اطلاقگیری هم نیست. بعد مثلا میگفتن که خب نمیتونه شارع به شما بگه، جای خودش گفتیم در بحث اخذ قدر متیقن در متعلق عباد عوامر که یه بحث مفصلی بود، اینجا بحث کردیم نفس خودمون همان در اومد به این که آیا شارع میتونه بگه سل مع قصد امتثال امره یا سل متقربن. بس بود دور پیش میاد، تقدم و شیعه علی نفسه میشه، امکان تقیید نداره. خب وقتی میگن امکان تقیید نداره، پس شما امکان اطلاق هم نداره. یا دوباره بحثی وجود داشت، اشاره میتونه بگه که اگر عالم به حکم هستی نماز بخون، یعنی بگیم احکام مختص به عالم باشه، اینم میگفتیم نمیشه، احکام مشترک بین عالم و جاهله. دوباره چرا؟ چون چی پیش میاد؟ میگفتن دو اونجا تقدم و شیعه علی نفسه پیش میاد، دور پیش میاد، امکانش وجود نداره. ولو البته ما بحث کردیم اونجا طبعا لحضرت امام گفتیم نه، مانعی وجود نداره و اشکالی در مسئله نیست. اما به هر حال اونایی که میگفتن میگن اشکال هست و امکان اخذ قدر امکان اخذ قصد قربت یا علم در متعلق و موضوع نیست. اما مرحوم آقای خویی از دیروز وارد بحثشون شدیم، ایشون اشاره میکنه به این که فرمایش آقای نائینی رو باید در دو حوزه راجبش تمایز داد و تفاوت گذاشت. یکی در مقام ثبوت یکی در مقام اثبات. دیروز تقریبا سخن ایشون رو در مقام ثبوت خوندیم، امروز میخوایم مقام اثبات رو بگیم، منتها یه بحث مفصل خودمون رو میگیم که ببینیم حرف ایشون چیه، از حرف دیروزشون هم در لابلای آنچه گفتی مطرح میشه. اگه دیروز دوستان خوب توجه نکردن، امروز بهش عنایت کن. ایشون میگن ما یک حکم الهی داریم که در لوح محفوظه. یک حکمی داریم وجوب، این مال یک موضوع، هر جوری هست هست ثابت، تغییر هم نمی کنه. به عبارت دیگه می دونید این همونیست که میگیم مصالح و مفاسد بالاخره جای خودش ثابته، احکام تابع مصالح و مفاسد. بالاخره اگه به شما گفته واجب است عتق رقبه، یه مصلحتی داشته. منتها سوال، آیا واقعا مصلحت مال عتق رقبه است ایو رقبت امکانه، یا مال عتق رقبه مؤمن است؟ در لوح محفوظ این ثبت. اگر به شما گفته وضو بگیر با آب، این یه مصلحتی درش بوده که فعل واقع آب باعث طهارت حدثی و حبسی میشه. حالا کور باشه یا قلیل باشه، گرم باشه یا سرد باشه، فرق نمی کنه. یا نه اتفاقا کور باشه، آب خنک باشه، هر چه هست در واقع این حکم مال یک موضوع معین ثابته. ممکنه این موضوع مطلق باشه، ممکنه این موضوع مغیر باشه. پس در عالم واقع احکام مال موضوعاتشونن و موضوعاتشون هم ثابتند، معینند، مشخصند. از دایره شرع انورم بیاید بیرون، خود من و حضرت عالی، من از شما یه مطالبه ای دارم، میخوام یک دونه نون برای من بیاری. این که این نونی که من از شما میخوام ته 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 دلم نونه، فرقی نمی کنه مطلق باشه، نون باشه، عادی نون باشه، هر چی میخواد باشه باشه. گفت تو بدم و بیمیم این نون باشه، هر کوفتی میخواد باشه باشه، منتها نون باشه. یا نه نون باشه به علاوه نونه، به علاوه کنجد، اندازه خوب فرشته شده، تمیز. کدومه؟ ته دل من واقعا حکم مال چه موضوعی است؟ انقدر دارم تکرار میکنم، فکر نکنید دارم تکرار میکنم، یه نکته داره، نکته بزنگاهی داره در داستان. پس یه چیزی ما در لوح محفوظ به نسبت شارع در آمر حاکم، این مواردی که در عرف عادی مونه، حالا بگیم آمره، بگیم حاکمه، بگیم سائله، هرچی، اونی که از شما یه چیزی رو میخواد، متکلم، اینم ته دلش قبل از این که به سر زبون بیاره، این خواستش مال یک موضوعیه. این موضوعی که داره بیان میکنه، حالا مطلق یا مغیر، نکته ای که وجود داره اینجاست که وقتی شما میگید در ته دل من این یا اینجوره یا اینجوره، اگر سه صورت چهار صورت بود، من به شما میگم آقا ممکنه زید از من مداد رنگی سفید خواسته باشه، ممکنه ته دلش سیاه باشه، ممکنه ته دلش مداد رنگی قرمز باشه، ممکنه ته دلش مداد رنگی آبی باشه. خب حالا اگه ما فهمیدیم آبی نیست، باز نمیتونیم بگیم کدوم یکی از اون ستاست، ممکنه قرمز باشه، ممکنه سفید باشه، ممکنه سیاه باشه. اما اگر دو حالت بیشتر نداره، یا در ته دلش مداد سفید میخواسته یا مداد سیاه، حالا ما به هر علتی فهمیدیم که این نمیتونسته مداد سفید بخواد، امکان مداد سفید خواستن براش فراهم نیست، میگیم قطعا چی خواسته؟ مداد سیاه. یه مثال ساده براتون بزنم، یا آقای زیدیه که این آقای زید کوره، میگیم آقا این ته دلش از ما خواسته که ما یه دونه مداد براش ببریم، یه دونه دفتر براش ببریم، آیا رنگ براش فرق میکنه یا نمیکنه؟ میگیم اصلا در مورد این فرد کور فرض رنگ نداره، پس معلوم میشه رنگ براش فرقی نمیکنه. این میشه مقام ثبوت. مثال یه ذره فنی‌تر بزنیم، من میگم از من خواسته بود که انگشتر براش ببرم، آیا انگشتر رو با اجتماع نقیزه میخواد یا بی اجتماع نقیزه؟ میگه مثلا اجتماع نقیزه محال، امکان نداره، پس بی اجتماع نقیزه میخواد. این میشه اون مقامی که مقام غرض ته 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 دل آمره یا حاکمه یا شارعه. این آقای خوی اسم میذاره مقام ثبوت، میگه در این مقام شما اگر امرتون دائر مدار دو حالته، نه ستا، دو حالته، و یکی از این دوتا محال بود، قطعا طرف دوم چیه؟ به ضرورت. پس در این مقام استحاله یکی ضرورت طرف دومه، ضرورت یکی استحاله طرف دوم. حالا یه پله بحثشو فنی‌تر هم بکنیم، یه پله بریم بالا. اصلا سه حالت داره، ولی ما تونستیم بگیم دو تاش محاله، باز ضرورت طرف سوم ثابت میشه. امر دائر مدار یا الف یا ب یا جیم، اما قطعا از حیث ثبوتی این آقا الف و ب رو نمیخواد، چی میمونه؟ جیم. خیلی بحثش روان خوب، اصلا هم لازم نیست تو این بحث وارد ضدین بشیم، یا عدم و ملکه بشیم، یا تناقض بشیم، بگیم رابطه چی چیه، اینا نمیخواد. اگر به هر جهتی به هر دلیلی شما گفتید در مقام ثبوت، یعنی در مقام غرض اولیه، این حضرت مستطاب نمیتواند غیر این دو حالت رو داشته باشه، خب وقتی یکیش نبود دومی شد، نمیتواند غیر این دو حالت، یا اینه یا اینه، حالا هم به نحو مانعت الخلو هم مانعت الجمع، اگه این نشد اونه، اگه اون نشد اینه. این میشه مقام ثبوت، مقام غرض، مقام خواسته. شما در این مقام آقای خویی میفرمود برخلاف اونایی که ناینی بهتون گفته، بدونید این مقام مقام چیه؟ مقام مقام اگر یه طرف محاله طرف دیگه واجبه، اگر اون طرف محاله این طرف واجبه. حرفش هم حرف درست. حالا دیرو وارد شدیم آقای خویی فرقی گذاشته بود بین تضاد و عدم ملکه و یه حرفایی هم زدیم، گفتیم حرف ایشون هم به نوعی در موضوع درست نیست یا درسته فل جمله درسته، ولی بحثش به بحث ما رفتی نداره، اون بحث میتونه کلا بذاره کنار. اما مقام اثبات، مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی این که در ته دلش یه چیزه، چه درد من بخوره، من راهی به ته دل اون ندارم، چه سر زبونش چیه، همه بر سر زبانند و تو در میان جان. اون مقام اثبات مقام سر زبونه، من چه بدونم تو دل آقای شاره چی میگذره، من که لوح محفوظ نبودم، من چه میدونم این متکلم که در قابل من نشسته ته دلش چیه. ما با چی کار داریم؟ با جملات، با کلمات، با عبارات، با امارات، با شواهد، ادله، اینا همش هم مقام اثبات، اصطلاحات مختلف به کار بردن همش در مقام اثبات. پس یکی اینه ته دل چی میگذره، ته دل به درد من نمیخوره چون من راهی به ته دل شما ندارم. اونی که برای من مفیده و فایده میده اینه که اونی که میگی چیه، اما اونی که میگی قرار بر اینه که ناظر به ته دل باشه، یعنی این قرار اون ته دلی رو، اون غرض اصلی رو، اون چیزی که در عمق وجود تو هست رو برای من معلوم بکنه. حالا اینی که میگی که قرار مظهر ما فی ضمیر تو باشه، مبین ما فی عمق وجودک باشه، این هم عربیش علمی بشه، اینی که شما میگی این جمله چی، من میتونم بگم مطلقه، جایی که شما قید نزده باشی، چی میتونم بگم قید نزدی، جایی که بتونی قید بزنی و قید نزده باشی، و الا اگر نمیتونستی قید بزنی من نمیتونم بگم آقا پس شاید این واقعا مقید مد نظرش نبوده، چون شایدم بود و نتونست بگه. این نکته رو فقط پرانتز باز کنم، دوباره بازش نمی کنیم، خیلی مفصل خوندیم قبل همین تعطیلات عید امسال. بحثمون این بود که رابطه مطلق و مقید تضاد یا عدم و ملکه. ما گفتیم چیه؟ هیچ کدوم. گفتیم اصلا هیچ کدوم، اشتباه محض. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مطلق مفهوم واحد نیست. رابطه عدم و ملکه بین دو مفهوم واحده، تضاد بین دو مفهوم واحد، این اصلا مفهوم واحد نیست، مطلق برآمده از استدلال عقلیه، مفهوم نیست. مطلق یعنی این که آنچه شارع خواست است قید ندارد، اصلا مفهوم نیست که شما بخواید بگید آن رابطش با اون مقید چیه. شباهت هایی به عدم ملکه داره، به خاطر همین آقایون گفتن عدم ملکه. شباهت اصلش همینش که الان داریم میگیم، یعنی جایی شما میتوانید اطلاق گیری کنید که امکان گوینده برای تغییر وجود داشته باشه. اگر گوینده میتوانسته مقید کنه و نکرده، میتونید اطلاق بگیرید، و الا مقام اثباتتون لغه، دقت کنید آقای خویی اون تحقیقی کرده، بسیار حرف خوبی زده، اینه میگه اگه حرف ناینی ناظره به مقام ثبوته حرف غلطی ها، در انتهای وجود هر کسی، در لوح محفوظ، در اعماق جانش، اگه الف رو نمیخواد به رو میخواد، اگه الف محاله به میاد، فرض ثانوی نداره. اونی که ما میاییم میگیم اگر تقیید ممکن نیست اطلاقم ممکن نیست، ولی مقام اثباته. پس جمله نهایی تا برسیم به اون پیچ کوزگری اصلیش که بحث سختش اونجاست، البته پیچ کوزگری ندیم، فوت کوزگری بگیم، پیچ مهم ده. ببینید برگردیم بگیم حرف اینه در مقام ثبوت اگر یک چیزی دو حالت داره و بعد در مقام ثبوت اگه یکی محال بود طرف دیگه به ضرورت، اما در مقام اثبات اگر یه چیزی دو حالت داره و بس اگه یکی محال بود طرف دوم محاله. دوباره در مقام ثبوت اگر یه چیزی دو حالت بیشتر نداره استحاله یه طرف نتیجه چیه؟ ضرورت طرف مقابل. اما در مقام اثبات اگر یه چیزی دو حالت بیشتر نداره استحاله یه طرف نتیجهش استحاله طرف مقابله، نه ضرورت طرف مقابل. چرا؟ چون برهان عقلی به کمک نمیاد، اطلاق برآمده از یه برهانیست که اون برهان امکان تغییر لازم داره. به این سادگی که الان گفتیم مطلب خیلی روشنه، تا قبل از این تحقیق مرحوم آقای خویی روشن نبود، خوب بازش کرده، خوب باز کرده مطلب. میگه در مقام اثبات شما تنها و تنها در فرضی میتونید بگید این چون مقید نیست پس مطلقه، که طرف میتونسته مقید کنه و نکرده. به مثال ساده عادی بزن، حضرت عالی رو خدای نکرده، خدای نکرده میگیرن میندازن حبس، تو حبسم عمامه رو دیگه نداری که چپ و چوله بذاری و صاف بذاری، صلواتم بعدش نمیدونی وسط درس بفرستی، ما اول باید بفرستی. خب این حضرت عالی رو میفرستن حبس، تو حبس شما تلفن میزنی به رفیقت میگی آقا من اینجا آب میخوام بر من بفرستیاد، اینجا من دارو سردرد میخوام بفرستیاد، اینجا من شیرینی میخوام بفرستیاد. خب حالا من میگم آقا این به ما گفت من دارو میخوام، من آب میخوام، آیا میتونست پا تلفن که داره شنود میشه اون نگهبانا گوش میکنن اگر به جای دارو این مثلا فرض بفرمایید داروی خاص میخواست، یه چیزی که بالاخره او رو اونجا از این حس به اون حس ببره؟ این نمیتونست بگه. خب پس من نمیتونم بگم پس مطلق است، پس فرقی نمی کنه. اگه بگم آقا این دفتری به من گفت دفتر بفرست بیاد، نمیتونست بگه یه دفتری که توش نقشه زندان رو کشیده باشن که من بتونم فرار کنم، چون نمیتونست، امکان گفتن نداشت. وقتی نمیتونست بگه پس ما نمیتونیم ازش اطلاق گیری کنیم. خب اون نکته حواس جمع. ممکنه اینجا کسی بگه آقای آستبد و صاحب حکیم همین گرفتار همین اشکال شده، میگه حرف آقای ناینی چی بود؟ حرف با آقای نائینی عبارت بود از این که اگر متکلم نمیتواند تقسیم کند متعلق یا موضوع را، بعد مثالی که زده بود چی بود؟ دو تا مثال زده بود. یک، نمیتواند بگه که من این کار را از تو میخوام با قصد قربت. دو، این کار را از تو میخوام عالمه. مثال زده کسی بگه این دوتا مربوط به مقام اثبات نیست، اینا مربوط به مقام ثبوت. به این نحوه که دارم میگم تو برگمون نیست. یکی بگه آقای خویی حرف شما خوب ما فهمیدیم، ولی ربطی به حرف نائینی نداره، چون مثالایی که آقای نائینی زده اتفاقا مربوط به مقام ثبوت. مقام ثبوت چرا؟ حرف داستان اینه آیا میتواند متکلم در قبل از این که حکم رو ببره رو موضوع بگه من موضوع من چیه؟ موضوع من عبارت است از نماز. بگه قبل از این که وجوب رو میذارم رو نماز، نماز رو تقسیم میکنم به نماز مع قصد الامر و نماز بدون قصد الامر. میگه نمیشه، این قبل از حکمه. قبل از حکم این مقام ثبوت. سخته، وقت نداریم فردا.